بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقیة الله ارواحنا فدا، سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزندان عزیزشون، شهدای عزیز ما، شهید محفل رمضان علی رفیعی که مجلس به نام یادشون مزین هست و بانی محفل مرحوم حاج عباس حسینی، ارواح همه این عزیزان و گذشتگانتون فیض ببرن از این محفل و مجلس، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب نزدیک به دو ماه هست که جلسات هفتگی و مباحث مربوط به نامه 31 به مناسبت‌های مختلف به تأخیر افتاد. امشب باز سر سفره امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه نامه 31 نشستیم. یک مقدمه من عرض بکنم که مقدمه شیری نیست برای ورود به بحث. ببینید، نامه 31 را اگر مطالعه بکنید به وضوح به تعبیری که حقیر دارم واقف خواهید شد که ببینید نامه 31 نهج البلاغه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام این رو خطاب به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن، این رو در بازگشت از جنگ صفین نوشتن. نامه ای که پر از نکات نقض و عرفانی و دقیق و در این حال اخلاقی و تربیتی و اجتماعی است، بعد از یک حادثه ای که یک حادثه خیلی تلخ برای امیرالمومنین بوده، خیلی سخت بوده، بعد از اون ماجرای تحمیل حکمیت به امیرالمومنین و نامردی مردم کوفه و به اصطلاح ظاهری شکست تدابیر جنگی حضرت با فریبی که معاویه و عمرواس ایجاد کردن، خیانت ها و حماقت های مردم کوفه، یک اوضاع خیلی در و داغونی، حضرت توی این اوضاع و برگشت از این جنگ که آدم‌های معمولی بلکه آدم‌های ویژه و آدم‌های فوق‌العاده رو هم به هم می‌ریزه، توی همچه شرایطی حضرت این نامه رو می‌نویسه. شما این نامه رو بخونید انگار یه پدر بزرگی، پدری در دوران مثلا بازنشستگی از به حضور شما در یکی از خلوت‌های عرفانی خودش، در یکی از روزهای تعطیل، در یکی از ییلاقات شمال، مثلا زیر یک سایه‌سار یک درختی کنار یک چشمه نشسته و شروع کرده این نامه. انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. این نامه رو شما وقتی می‌خونید همچین حسی به آدم دست میده، یعنی یکی فارغ البال نشسته دقیق مباحث اخلاقی و تربیتی رو برای فرزندش نوشته. خب چقدر این بشر باید آرام باشه؟ این فقط از امیرالمومنین برمیاد. ها علی بشر کیف بشر. این بشر چقدر میتونه زلال باشه؟ به هم نریزه؟ کی میتونه اینجوری باشه؟ فقط امیرالمومنین که ربه فیه تجلا و ظهر، فقط خدا در او ظهور کرده. خیلی حرف ها از تو این ماجرا میشه در آورد. شاید حضرت میخواد بفرماید که سیاست رو باید با دیانت اینطوری با هم داشت. شاید حضرت بخواد بفرماید که سیاست باید همراه با تربیت باشه. همه این کارهایی که کردیم و رفتیم و اومدیم برای تربیت امته. اگر دیدید این حکمیت اتفاق افتاد، اگر دیدید ماجراها اتفاق افتاد، مال این بود که مردم بد تربیت شدن. مردم اگه درست تربیت شده بودن همچین بلایی سر خودشون و اسلام نمی آوردن. شاید میخواد بفرمد در هر شرایطی هستی، حتی اگر حاکم جامعه اسلامی هم هستی، با این مشغله، با این گرفتاری ها، در این بحران ها از تربیت غافل نشو، از مباحث تربیتی نسل جوان غافل نشو. خیلی از حرف ها رو میشه تو این مقدمه در آورد. میخواد بفرماید که در مقابل این خشونت ها، این تلخی ها، این غلظت ها، این ناجوانمردانی ها، شما یک حادثه بزرگتری میتونی خلق بکنی و اونم حماسه تربیت هست که ورق تاریخ رو اونطور که باید ورق بزنی. حادثه چیه؟ حادثه بزرگتر از این حوادثی که اتفاق میفته در روزمرگی عالم، این که تو بر مدار اخلاق حرکت کنی، هر اتفاق میخواد بیفته نلغزی. خشونت دشمن رو مغلوب عقلانیت خودت بکنی، فریبکاری های دشمن رو مغلوب صداقت خودت و زلالی خودت بکنی، حماقت‌های دوستان رو، جهالت‌های دوستان رو مغلوب تکلیف مداری خودت بکنی. مگه چیکار کردن حضرت؟ اون بحران یه خطای عقلانی از حضرت نمیتونی بگیری، تکون نمیخوره، از مسیر خارج نمیشه، بر مدار تکلیف حرکت میکنه. ما یه پیروزی در میدان جنگ داریم، ظاهری بر دشمن که این شیرینه، این پیروزی قوه غضبیه ی آدم رو آروم میکنه. اما یه پیروزی از این پیروزی مهمتر، پیروزی فضیلت ها بر رذیلت هاست، پیروزی اخلاق و فطرت در معرکه مبارزه با رذائل و دشمنی های شیطانه. یکم قبل حضرت توی فراز قبلی اینجوری فرمودن: و خذ علی عدوک بالفضل فانه اهل الظفرین. اگه با دشمنت مواجه شدی با فضل رفتار کن با دشمنت. این فضل یکی از دو شیرینی است. یه وقت شما پیروز ظاهری هستی، یه شیرینیه. یه وقت پیروز ظاهری نشدی ولی پیروز معنوی شدی، اون یه شیرینیه بالاتر از شیرینی های دیگه. چون مؤمن شکست کامل هیچ وقت نداره. آدم مؤمن یه وقت میگه کارت نمیگیره، جلست نمیگیره، مبارزت نمیگیره، پیروزی ظاهری اتفاق نمیفته، ولی اگه بر مدار تکلیف و اخلاق حرکت کرده باشی، تو در میدان اخلاق و معنویت شیرینی پیروزی رو میچشی. مؤمن احساس شکست نمی کنه در هر صورت. شکست بخوره ظاهرا پیروزه،
پیروز هم بشه ظاهراً باز پیروزه. مؤمن وقتی شکست میخوره که در میدان اخلاق شکست خورده باشه. امیرالمومنین علیه السلام در صفین شمشیر رو کشیده توی صحنه، یه دفعه با امرؤاس تک و تنها، کار امرؤاس تمامه، حضرت شمشیر رو کشیده نزدیک امرؤاس، این ابوالفتنه مثل همیشه مکر میکنه، یه دفعه برهنه میشه جلو حضرت، کشف عورت میکنه، جلو حضرت میسته، علی رو میشناسه. امیرالمومنین نمیگه بزن نابودش کن این ابوالفتنه رو از بین ببر، ظاهرا امرؤاس نجات پیدا میکنه، حضرت سرشون رو میگردونن، امرؤاس فرار میکنه، ظاهرا حضرت شکست خورد، به هدفش نرسید در این صحنه، اون ظاهرا فتنش گرفت، پیروز شد. ولی کی پیروز شد؟ تا ابد در ذهن همه عالم این حرکت امیرالمومنین موند، درس شد. در کدوم میدان تو میخوای پیروز بشی؟ در میدان فضائل. آب رو در همین صفین بستن بر سپاه امیرالمومنین، حضرت شریعه رو پس گرفت، به اونها آب داد، گفتن آقا اونها آب ندادن، ما مثل اونها نیستیم که. آقا کم آوردن نیست، نه نعوذ بالله حماقت نیست، نه ضعف نیست، دلسوزی بیجا نیست، نه اهل از ظفرینه، یک پیروزی شیرینه، مردانگی، رعایت اخلاق، پیروزی فضیلت بر رذیلت. خب این یه مقدمه ای در این مدت طولانی که دور بودیم از این نامه 31. فراز امشب رو عرض بکنم که خیرا فصدق ظنه، حضرت می‌فرماید که هر کس که خوبی به تو برد، گمان خورد، ذهنی بهش نسباب نکن، صدق ظنه، آن او رو نسبت به خودت کن، با اون فکر میکنه حسی بخشنده ای، حالا در حد توانت ببین، فکر میکرد تو آدم دی هستی، حالا تواضع به خرج بده، میگه تو آدم خوش اخلاق، حالا خوش اخلاقی کن، گمان خوبشو به هم نریز. ببین حضرت چه نکته ظریفی و دقیقی اشاره می‌فرمایند. بعد نگاه اول به دیگران در مقابل برداشت‌های خوبی که از تو دارن یا تعریف و تمجیدی که از تو می‌کنن، نگاهت به اونها سوء ظن نباشه. نگه آقا میخواد کلا سر میذارن، آج آقا مردم میخوان کلا سر آدم میذارن، اینجوری میگن خرشون که از پرگذاشت، کارشون که راه انداختی، باید میسن به ریشت میخندن. ما اینجوری میگیم دیگه، ولی حضرت اینجوری نمیگه. حضرت میفهمد که بابن زن نبه که خیرا فصدق زن نه، هر کس دیدی تو رو آدم خوب میدونه، دارد ازت تعریف میکنی، نگاه اول اینه، تصدیقش کن، نگو میخواد کلا سرم بذاره. مؤمن حق ندارد روابط خودش رو با دیگران بر اساس بدبینی تنظیم کنه. بعضی اینجوری هم هر چی میبینن اول یه مهر منفی بهش میزنن، نگاهشون به همه چی منفیه. ما موظفیم با خوشبینی رفتار کنیم با مردم. اگر بدبین باشیم چی میشه؟ نکته در مقابل خوبی های مردم رفتارهای بد نشون میدیم، طرف یه ارادتی داره نشون میده، ما در مقابل رفتار خوب و رفتار منفی نشون میدیم، چون تحلیل غلطی کردیم از رفتارش. روابط به هم میریزه، صمیمیت ها به هم میریزه، اعتمادها خراب میشه،
آقا میخواد کلا بذاره سر ما، تو کجا میدونی میخواد کلا بذاره؟ آقا من میدونم. آقا شما حتی اگر میدونی حق نداری اخلاقت رو بر اساس بدبینی نسبت به او تنظیم کنی. حتی اگر میدونی لازم نیست ظاهرا با بدبینی با او سرد رفتار نکن، گرم احوال پرسی کرده گرم احوال پرسی کن. باد داره خوب حرف میزنه باش خوب حرف بزن. نه آقا این منظور، اگه اینجوری حرف بزنیم بازار فضائل اخلاقی تعطیل میشه.
فریب کار بود چی؟ شما صادقانه و مخلصانه رفتار کن، خدا رو رسواش میکنه، خدا نمیذاره تو ضرر کنه. به این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم دقت کنید. فضیلت‌ها را احتکار نکن به خاطر خرابی بازار اخلاق و احتمال کسادی معرفت آدم ها. یه بار دیگه، فضیلت ها را احتکار نکن به خاطر خرابی بازار اخلاق و احتمال کسادی معرفت آدم ها. همه اینجوری هن، همه کلا میذارن سر هم، هر جا بری از این خبر هاست، زرنگ باش. اینجوری میگی و وقت چیکار میکنی؟ وقت فضیلت های وجودت رو احتکار میکنی. بابا بریز تو بازار معنویت و اخلاق، فضائل اخلاقی رو اصلا یه ذره ضرر کن، بذار بازار اخلاق متورم نشه، خراب نشه، بریز تو بازار، بذار خوبی ها ارزون باشه، بذار راحت بشه خوبی کرد. دوزارم ضرر کردی خدا جبران میکنه، یعنی خدا قول داده. رضا حضرت میفهمند به من زن نبه که خیرا فسد. آقا همین که به تو یه زن خوبی برده خرابش نکن، یالا خوبی کن. اونایی که اسیر سیاسی بازی و احزاب و اون چیزان دیدی، خیلی ها گزینه اولشون بدبینیه، یکی بهشون سلام میکنه میگه این یه هدفی داشت، نقشه ای داره. نه بابا مردم نقشه ای ندارن بندگان خدا، و همه چی بدبینن. این نهله ماکیاولیستی ها هستن که فلسفه خاصی دارن، 10 تا اصل حاکم بر افکارشونه، 10 تا اصل اخلاقی شدیداً خطرناک که امروز خیلی از مسئولین ما متاسفانه بهش مبتلان، خیلی از ما هم بهش مبتلان، خودمون هم خبر نداریم. میگه چی؟ میگه تو باید برای همه مسلط بشی، برای مسلط شدن برای همه یه سری اصول. میگه بقیه آدم نیستن، همه آدم ها موجودات پستی هن. میگه تو باید بر همه مسلط بشی، میگه همه در حال توطئه با تو هستن. میگه آقا مردم رو گوسفند ببین، مردم رو گوسفند ببین، گوسفندن مردم، شیرش رو بدوش، از وجودشون هم استفاده کن، تمام. اسبن مردم، بار بکش ازشون. یا روباه ببین همه رو در حال مکر و توتن علیه تو، یا گرگ ببین همه رو میخوان پاره پارت کنه. نگاهش اینه. نگاه اینجوری، وقت ما تو زندگی شخصیمون اگر بیایم ببینیم، میبینیم همین اخلاقیات گاهی هست. یا پیامتو ندیدم، پیام داده بودی، پیام میگه انتظار داره باور کنی، قبول نمی کنی، بردم بالا کار مسخره کردی منو.
به رفیقش، به زنش، به همکارش درگیر میشه، اتهام دروغ میزنه. بابا این به تو خوشگمان بود، میگه یعنی قبول میکنه، قبول کن. فصدق زن نه، چه درگیر میشی؟
درگیری دعوای خانوادگی به خاطر این که من پیامک دادم، این ما پیامک ندیدم.
بگو خب باشه، تو فرض من ندیدم.
نه نفرستادی.
باور که میشه مثلا ما مورد طلاق داریم به خاطر هم مثلا. سلام آقا نشنیده.
میگه آقا من سلام کردم.
بگو خب سلام کردی. آقا اصلا سلام نکرده داره میگه سلام کردم. آقا باشه قبول، من نشنیدم. تموم شد.
نه خیال کرده ما نفهمیم، خیال کرده ما حالو هستیم. این نگاه اینجوری. بله البته ممکنه یه وقتی در واقع یکی سلامش به طمعی باشه، اما عزیز من تو حق نداری بر اساس بدبینی موضع بگیری و اخلاق منفی نشون بدی.
باور میکنید ما با اخلاق اسلامی فاصله زیاد داریم. ما الان تو باب اخلاق معاشرتی با مؤمنین داریم حرف میزنیم. این مثال رو چندین مرتبه تو سخنرانی ها گفتم. با امام عسکری علیه السلام میرفت یه گدای هر روز سر را دستشو دراز کرده بود و یه چیزی میگه، حضرت هم یه چیزی بهش میداد. گفت آقا این بنده خدا گدا نیست، این وضعش خوبه، همجوری میاد گدای پولدار شده.
حضرت فرمودن من پولاشم میدونم کجا قایم.
آقا به چی بهش میدی؟ حالا اگه یکی امروزی آقا گداپروری میکنید، آقا نمیدونم جامعه اقتصاد بازار نمیدونم فلان کسب و کار،
آقا میدونم من دستشو دراز کرده.
آقا چقدر سادگیه، سادگی نیستین؟ سادگی اینه که تو همه رو متهم به حقه‌بازی میکنی. سادگی زرنگی رو در انگ به دیگران زدن میبینی و سوء ظن رو ترویج دادن در جامعه میدونی. حالا گیرم این آدم که تو اومده اینجا دستشو دراز کردی و ازش خوب بود، تو یقین داری؟ مطمئنی؟ اگه گرسنه بود شب سر گرسنه زمین گذار چیکار میکنی؟
آدم ها رو مغلوب صداقت خودتون کنید. مکر و فریب فریبکاران رو هم مغلوب صداقت خودتون کنید. با ترویج صداقت و حسن ظن در جامعه ببلعید فتنه های مکر و فریب رو. اینجوری میشه جامعه رو اصلاح کرد. اینجوری در مقابل آینه که کسی نمیتونه شکلک در بیاره.
صادق باش، صاف باش. تو هم مثل بقیه زدی به خرابی که همه خرابن، حالا اینجوری ما هم اینجوری مثل بقیه.
اینجوری اگه بخوای حساب کنی هیچ سلامی علیک نداره ها، هیچ سوالی جواب نداره ها، هیچ محبتی اثری دیگه نداره ها. قبول کن، راحت، ارزان، ارزان ارادت دیگران رو قبول کن و به محبتشون پاسخ بده، ولو معلوم نیست راست بگن یا نه. نرخ بازار فضیلت رو گران نکن که افراد بد هزینه بپردازن برای خوب بودن.
خب البته حتما استثناءاتی هم عرض کردم داره، باید جای خودش بحث بشه. اینایی که گفتیم مال برخورد با دوستانه، با همکارانه، با همسایگانه، با مؤمنینه، با همسرانه. اینجوری باید رفتار کرد، باید پذیرفت. وگرنه با دشمن اصل بر بدبینیه، ولی با خودی ها اصل بر حسن ظن و خوشبینیه. عبارت دوم حضرت رو ببینید، پسترش میفهمن ولا توزی ان حق اخی که اتکالا الا ما بینک و بینه فانه لیس لک به اخ من ازعت حقه. به اتکاء به رفاقتی که بینتون هست حق برادرت رو، حق رفیقت رو ضایع نکن. اگه این کارو کردی دیگه برادرت نیست، دیگه اون صمیمیت بر نمیگرده. حقش ضایع نکن به خاطر رفاقت. ببینید رفقا، ما باید دنبال ارتباط سالم باشیم. سلامت در روابط ما رو به خدا میرسونه. هدف ما از ارتباط برقرار کردن با یک دیگر برای رسیدن به خداست. روز اول گفتیم این ارتباط باید سالم باشه تا ما رو به خدا برسونه. دلوغش توش باشه، فریب توش باشه، خودخواهی توش باشه، نامردی توش باشه، آزار توش باشه، ما رو به خدا نمیرسونه. به خدا که هیچی، به خلق خدا هم نمیرسونه. رفیقی به خاطر رفاقت رفته به رفیقش گفته بیاد زامنش بشه، رفته زامنش شده رو حساب رفاقت با این. اینم اهل حساب کتاب نیست، بی معرفت، ول کرده رفته، این بی اعتبار شده، بی آبرو شده، پشتش رو داغ میکنه دیگه برای کسی کار خیر بکنه. پیامبر لعنت کردن کسی رو که اینطوری مانع خیر دیگران میشه، باب خیر رو میبنده. امانت رو از رفیقش گرفته، برده، زده، خسارت زده، ضایع کرده، برگردونده، هیچی هم نمیگه، خسارت هم نمیده، جبران هم نمیکنه. چه رفیقن با هم. امیرالمومنین سلام میفهمد حق رفیقتو ضایع کردی، به تکیه بر رفاقتت دیگه رفیقت نمیمونه، همه دورت پراکنده میشن، دلاشون رمیده میشه ازت. همسایه همینطوره، همکار همینطوره، همسر همینطوره. به خاطر اینکه مثلا همسرشه، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، با همن، زیر یه سقف دارن زندگی میکنن، عادی شدن برای هم دیگه، حرمت هم دیگر دیگر نمیدارن، جلو فامیل، جلو آشنا، رفیق، دوست، هم دیگر رو سنگ رو یخ میکنن، شخصیت هم دیگر رو خورد میکنن، دیگه رفاقت از بین میره، صمیمیت از بین میره. هی باید احترام هم دیگر رو جلو دیگران بیشتر حفظ بکنن، حرمت هم دیگر رو بیشتر نگه بدارن، عزت و آبروی همدیگر رو بیشتر جلو دیگران رعایت کنن. وقت رفیقات راحت زایه میکنن همدیگر رو. میرن مسافرت، چند نفر میرن مسافرت، چند تا رفیق. خب وقتی رفتیم مسافرت، اسلام میگه یکی بشه مسئول، بشه رئیس، مدیر، بقیه هم همه دنگاشونو بدن، سهمشونو بدن به سویه. مادر خرج به اصطلاح ما میشه یه نفر، همه گوش برفش بدن. حالا چند نفر کار میکنن، یه نفر میخوره، یا یه نفر کار میکنه اون چند نفره میخورن، بعضی ها کمتر میدن، بعضی ها بیشتر میدن. اعتماد رفاقت از بین میره، امنیت رفاقت از بین میره، سوء استفاده از فضای رفاقت. یه همچین آدمایی، اینا ویروس هایی هن که توی جامعه میفتن به جان صمیمیت و امنیت جامعه ایمانی و به هم میریزن، رفاقت ها رو به هم میریزن. بذار اصلا یه نکته ای رو واضح براتون بگم. این رفاقتی که الان ازش دم زدیم دو تا آفت داره، آفت رفاقت ها دو چیزه، یکی رو در وایسی، یکی پر روی. رو در وایسی داشته باشی آفت بر رفاقت، با
باعث زایه شدن حق میشه.
پر رو هم باشی باعث زایه شدن حق میشه.
خدا یه آیه داره تو قرآن، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. ای کسانی که ایمان آوردید یعنی مؤمنید، آی مسلمونا، آی مؤمنین، اگر که پای حساب کتاب وسط اومد، حساب کتاب مخصوصا حساب کتاب مالی وسط اومد، بدهکاری و دین و این چیزا وسط اومد، مدت رو مشخص کنید و فکتوبو بنویسید، کتابت کنید، مکتوب کنید. بیا آقا ما با هم رفیقیم، ما با هم داداشیم، ما هم با...
عجب.
آقا به هم میریزید، داداشی میخواد رفاقت برادری بمونه، بنویس ضمانت.
داداشی که داره میگیره باید اصرار کنه که من باید بنویسم امضا کنم اینم رسیدش. اونی که داره میگیره، اونی هم که داره میده، اگه دید که طرفی چی نمیگه بگه عزیز من، رفیق من، برادر من، بیا چیزی بنویسیم که روزگاره یه وقت تو مریض شدی، من افتادم مردم، بمونی لاغل حساب کتاب چیزی وسط.
فکتوبو چقدر رفاقت ها به خاطر زایی کردن حق هم دیگه از بین میره. تو خونه حق همسرتو ضایع نکن به خاطر اینکه همسرته، چه مرد چه زن، که حالا گیر همید. تو محیط کار، رفاقت و هر جای دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایه اگر اینطوری کردی دیگه اون برادریه، اون رفاقته نمیمونه.
شیرینی رفاقت رو میدونی کیا احساس میکنه؟ کسایی که با هم رفاقت میکنن. میدونید کیا با هم رفاقت میکنن؟ کسانی که خیلی مواظبن هیچ حقی از رفقاشون ضایع نشه. میرن مسافرت، میرن، میگه راستی مثلا این شامپو رو میبینی این جا گذاشته بودی، او شامپو یه تش چیز نبود دیگه، یه ذره دیگه مونده بود. ببین معلومه به تو احترام میذاره، برای اموال تو ارزش قائل. این جورابات جا مونده بود، من برات آوردم. اینو میگن رفیق. اجازه نمیده که حقت ضایع بشه، چه برسه به اینکه خودش بخواد حقتو ضایع کنه. وقت اتفاقاتی میفته، اینجا ازش بگذرم، یکی از اون اتفاقات اینه که رفاقت ها و صمیمیت ها دوام پیدا میکنه اگر این وسط حق رعایت بشه. دوم، خدا برکات معنوی تو این قصه داره که فقط به کسایی میده که اهل مراعات حق هم دیگه. اینا هم بماند که چیست، نه حق کسی رو ضایع کنیم و نه از محبت دیگران سوء استفاده کنیم و نه اجازه بدیم از محبت ما سوء استفاده کنم. اینا یه حرفیه. خب من زیاد به خاطر این که مثلا خیلی رفیقن، آدم یکیان با طرفشون تو حریم امن خونهشون، خانوادهشون راه میدن، بیش از حد رفت آمدهای زیاده، به نامحرم توی خونه میگه رفیقمه. رفیقت باشه هر چیزی حدی داره؟ رفیق نامحرمتو میاری، خانومتو بهش معرفی میکنی، نمیدونم اعتماد بیش از حد میکنی، زندگیتو میسپاری دستش. از همین اعتمادهای بیجا چه خسارتهایی که به بار نیامده. انقدر اعتماد میکنه به رفیقش، میره در مورد همسرش، ویژگیهای همسرش و مسائل خصوصیش با اون رفیقش صحبت میکنه. این اشتباهه. اعتماد بیش از حد کردی، منتظر خسارتی باش. یا آقا این نمیدونم دختر خانم، این آقا پسر، ایشون گمراهن، ما میخوایم هدایتشون کنیم. محبت بیش از حد به تو چه ربطی داره؟ این دختر نامحرم میخوای هدایت کنی، اون خدا هدایتش کنه، تو چیکاره ای؟ به تو چه ربط داره دختر خانم، میخوای اون آقا پسر رو هدایت کنی؟ تو خودت تای دلت یکی دیگه نشسته داره هدایتت میکنه، خودت حالت نیست. شیطانه، محبت بیش از حد، دلسوزی بیش از حد، یعنی عبور کردن از خط قرمزهای الهی گرفتار میکنه آدمو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینقدر با دوستت باگذشت باش، مهربون باش، کمککارش باش، قبلا خوندیم، حتی که انک لهو عبدون، تا اینکه اصلا گمان کنن تو بنده او هستی، و که انهو زونه امتن علیک، انگار اون صاحب نعمت بر تو هست. اما پشترش حضرت سری چی فرماید؟ و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله به غیر اهله، اما پرهیز کن شدیداً از این که این خوبیایی که گفتمو در غیر موضعش به کار ببری. رفیقت آدم خوبی هم هست، محبت بیجا بهش نکن. آقا الان ایشونو تابلوش نکن، سر دستش نکن، معروفش نکن، اینو سر زبونا ننداز، این خراب میشه، یعنی ظرفیت نداره، بچه خوبیه، تو خرابش میکنی. چرا بذار همجوری آروم آروم بره خودش بزرگ بشه. یا این که این محبت رو به غیر اهلش نکن، آدم نااهل، آدمی که از محبت سوء استفاده میکنه، پس فطرت عقل درست حسابی نداره، بهش محبت میکنی هی برداشت غلط میکنه، در مقابل خوبی های تو بدی جواب میده، خودشو ضایع میکنه، بقیه هم ضایع میکنه. از آن فرمان به همچی قادمی هم سعی بکن محبتی نکنی که خسارت به بار بیاره. این حماقته. سعدی جمله خیلی نورانی داره، واقعا این جملهش نورانی، برگرفته از همین روایاته، میگه خوبی که از حد بگذرد. قدیمی ها بلد بودن، حالایی ها چونیش که نه، سعدی نمیخونه، حافظ هم نمیخونه، هیچ شعری، بیتی، ادبیاتی، هیچی. خوبی که از حد بگذرد، بگو اولش من فکر نکنم نخوندی بلد نیستی. خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند. خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال بد. اگه به آدمی که اهلش هم نیست محبت کنی، محبت زیادی بکنی، باز داری ظلم میکنی، چون که ترحم بر پرنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. حضرت فرمودند به غیر اهلش هم محبت نکن. ما در این عالمی که زندگی میکنیم یه دوستی و رفاقتی داریم با ائمه اطهار علیهم السلام. بالاخره یه جورایی ما دوست امام زمانیم، یه جورایی از این باب که دوست داریم امام زمانو، دوست داریم اهل بیتو. ولی تو این عالم دوستیمون با اهل بیت خیلی نمک نشناسیم، خیلی بی‌معرفتیم. بعدتون نیادا من هم میکنم برای این که انشالله جمعی که توش نشستیم، چون باید اینجوری نگاه کنیم، آدم هایی هستن که در محبت به جایی رسیدن که قصدار میشن اگر خطایی ازشون سر بزنه نسبت به امام زمان. حتما اینجوریه، چون ما اینجوری هستیم. ببین برعکس اونایی که همه رو بد میدونن، روایت میفرماید شما مؤمنین باید همه رو از خودتون بهتر بدونید، همه مؤمنین از خودتون بهتر بدونید. اونایی که هستن یا از تو بزرگترن، باید بگی این از من بیشتر عبادت کرده پس از من بهتره. همسن توه، بگی ببین من از بدیای خودم خبر دارم، از بدیای این خبر ندارم، پس این از من در حال حاضر بهتره. یا از تو کوچیکتره، چی بگی؟ بگی این از من بهتره. دیگه چرا این از من کمتر گناه کرده. نگاه مؤمن اینجوریه،
همه رو اینجوری قشنگ میبینه. وقت تو عالم رفاقتمون با امام زمان، بالاخره ما خیلی به اتکای به محبت به امام زمان ما خیلی سوء استفاده کردیم از این محبت، خراب کاری کردیم. سید ابن طاووس زوان الله علیه میگه که من یه سحری رفتم که برم زیارت سرداب مقدس سامرا، میگه از پلاک میرفتم پایین صدای مناجاتی به گوشم رسید، همونجا ملتفت شدم که آقای ما و مولای ما مشغول مناجاتن امام عصر. میگه قشنگ اینو گوش دادم، مناجات حضرت 4-5 خطه، من همینجوری براتون بخونم که حرف روشن بشه. فرمود: اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا. خدایا شیعیان ما رو از شعاع انوار ما خلق کردی، شیعیان از شعاع انوار ما خلق شدن. و بقیت تینتنا از زیادی گل ما خلق شدن. فقط فعل و ذنوبن کثیرتن، گناهان زیادی انجام میدن. اتکالن علا حبنا و ولایتنا، با تکیه بر محبتی که به ما دارن و ولایت ما گناه میکنن، از رفاقت با ما سوء استفاده میکنن. یعنی حالا ما آقا داریم، آقا کارمون رو را میندازه، حالا امام زمان قد مهربانه، حالا که آقا قبلیس آبرمون رو ببره، حالا آقا رفیقاشو که هواشون داره، اینجوری میگن. حضرت میگن فإن کانت ذنوبهم بینک و بینهم فسفح عنهم. خدایا اگه گناه اینها بین اوناست و تو، یعنی حق تو رو ضایع کردن، فسفح عنهم، بگذر ازشون. اگه دلت باشه، حواست باشه، صفا میکنی با این جمله امام زمان. فقط رزینو اگه از اینو بگذاری، ما هم راضی کردی خدایا. و ما کان منها فی ما بینهم، اما اگه گناهای اینا بین خودشونه، تو همدیگه مشکل دارن، با همدیگه خوب نیستن، فاصلح بینهم، خدایا بینشون اصلاح کن، با همدیگه خوبشون کن. قاسم بها ان خمسنا، بیا از سهم خمس ما به اینا بده، راضیشون کن، کارشون را بیفته. و ادخل هم الجنه، اینا رو ببر بهشت خدایا. و زحزه هم ان النار، اینا رو از آتش خدایا دور کن. و لا تجمع بینه هم و بین اعدا اینا فی سخطک. عجب جمله ای، جمله آخر هست. اینا رو یه وقت خدایا بین اینا و بین دشمنان ما یه وقت تو عذاب و گرفتاری جمع نکنی، یعنی یه جور نشه همون سخطی که به دشمنان ما میرسه یه وقت سر اینام بیاری. ها اینا رفقای ما. امام زمان انقدر مهربان، رفیق داری از امام زمان یاد بگیر. ما از محبت امام حسین سوء استفاده کردیم، ما به اتکای محبت امام حسین به خاطر آشنایی با امام حسین یه عده به ما اعتماد کردن، ما حق آقا رو ضایع کردیم، ما خیلی گناه کردیم. ما مراعات انتصابمون با ابی عبدالله رو نکردیم. یه جاهای آبروی آقا رو جلو مردم بردیم، یه جایی توی خلوت گناهایی کردیم، آقا رو جلو ملائکت الله خجالت زده کرد. اینا اینه روایت ها که آقا خجالت میکشه از شیعیانش جلو ملائکت الله. آشنای خوبی نبودیم، نوکر خوبی هم نبودیم.
من امشب میخوام یه نوکر درجه یک معرفی کنم براتون. یه نوکر، یه غلام. امام حسین یه غلام سیاه داره، اسمش جون. امیرالمومنین علیه السلام این غلام رو تو جوونیش خرید. بعد نه اینکه امیرالمومنین خیلی به رفیقاش ارادت داره، یکی از بهترین رفقای امیرالمومنین ابوذر این غلام رو برد در خونه ابوذر، بخشید به ابوذر، گفت ابوذر این هدیه من به تو. ابوذر همینجوری تا زنده بود این غلام در اختیارش بود، تا تبعید شد به رمزه این غلام اونجا بود، تا لحظه شهادتش، جون دادنش. بعد از جون دادن ابوذر از دنیا رفت، ابوذر برگشت پیش امیرالمومنین. غلام امیرالمومنین بود سالهایی تا امیرالمومنین به شهادت رسیدند. بعد از شهادت امیرالمومنین شد غلام امام حسن مجتبی. تا امام حسن زنده بودن تو خونه امام حسن بود. امام حسن به شهادت رسیدن شد غلام امام حسین. بود تا کربلا. دیگه سن سالی ازش گذشته بود. اصحاب رفتن میدان، این غلام سیاه محاسن سفید اومد پیش ابی عبدالله، گفت آقا به من هم اجازه بده برم. آقا بهش اجازه ندادن، گفتن تو عمر تو در خونه ما گذاشتی، جوانیت در خونه ما بوده، تو کارتو کردی، تو آزادی، برو. افتاد به التماس. آقا تو خوشیا باهاتون باشم، حالا که گرفتار شدید ولتون کنم. یه ذره درد نوکری تو دلت باشه با این غلام امشب هم کلام بشی. و آقا جون یه حرفایی هم زد آقا رو دیگه. ببین آقا شاید به خاطر این که من رنگ پوستم سیاهه، اصل و نسب معروفی ندارم، بدنم بوی خوبی نداره، اجازم نمیدی. آقا جان بذار خون من قاطی خون شما بشه. آقا تا حالا که راه دادی ما رو، تو الان ما در خونه شما بودیم، بذار قیامتم با شما باشه، بذار کارم با شما تموم بشه، من همه زندگیم با شما. انقدر التماس کرد آقا بهش اجازه دادن. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشین. اجازه رو گرفت، رفت میدان، با اون سن و سالش جنگید، عده‌ای رو کشت. تو نقل هست عمر سعد دستور داد برید سنگ بارونش کنید. سنگ بارونش کردن، افتاد رو زمین. لحظات آخرش بود، یه وقت احساس کرد سرش رو یکی بلند کرد، چشاش رو آروم آروم باز کرد، دید ابی عبدالله سرش رو گذاشته دامن. آقای حسین، میدونم آقای، اما این دامن جای سر علی اکبرت، نه غلام سیاهه. بعضی ارباب مقاتل گفتن آروم سرشو کشید از رو دامن ابی عبدالله رو خاک گذاشت. گفته که بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. حضرت دوباره سرشو بغل گرفتن، در آغوش گرفتن، براش دعا کردن، اللهم طیب وجهه بیز وجهه و طیب ریحه. دعا کردن خدای روشو سفید کن، خدایا بوی خوب به او بده. وحشوه مع الابرار و عرف بین محمد و آل محمد، بین محمد و آل محمد معروفش کن. وقتی بنی اسد اومدن جنازه‌شو دفن کنن، یه بویی تو صحرای کربلا پیچیده بود. رفتن تا رسیدن به اون بدنی که قابل شناسایی نبود، فهمیدن این بدن بدن
جونه. یا ابا عبدالله غلام سیاه داشتی یه نگاه بهش کردی؟ غلام روسیاه داری نمیخوای نگاه بهش بکنی؟ انقدر گناه کردم که بوی بد تعفن گناه مشام تو آزار میده، نمیخوای برا منم یه دعا کنی؟ تو که تو دامنی که سر علی اکبر رو گذاشتی، سر غلام سیاه تو گذاشتی، بیا سر منم به دامن بگیر، هوای تو در سر من بیفته. یه جمله فقط روزه بخونم کربلا برای علی اکبر امام حسین. هیچ سر به دامن گرفتنی مثل سر به دامن گرفتن علی اکبر نشد. همه شهدای کربلا یه طرف، علی اکبرم یه طرف، نوشتن وقتی آقالاش میومد کنار بدن علی اکبر، رفقا جوان ترا مواظب دل باباهاتون باشی، زانو زانو ابی عبدالله میومد طرف علی اکبر. هل هل بلند شد، کار حسین تمامه، دیگه نمیتونه راه بره. اومد سر رو به دامن گرفت، دلش آرام نشد، بدن قابل نقل و انتقال نبود به این شکل، دلش آروم نشد. علی رو گذاشت روی زمین، روی خاک، خوابید روی صورت علی، صورت به صورت علی گذاشت. انشالله بریم کربلا پایین پای ابی عبدالله، انشالله 40 وعده اونجا یه روزه علی اکبر اون دورو برای حرم بخونیم گریه کنیم. السلام علیکم یا ابا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيار. السلام عليكم.